بر این فصل و فصل بعد و حتی در چند فصل بعدتر بحث‌هایی در باره سرعت و بُعد می شود. می دانیم که هر حرکتی اما از حرکت عینی یا وضعی یا تمنی یا کیفی این چهار حرکت متصف می شود به سرعت و به بُعد. یعنی یک حرکت احتیاج نیست که ما حالا سرعت را تعریف بکنیم، ولی دو حرکت را با مقایسه دیگر اگر حساب بکنیم ببینیم که یکی ممکن است از دیگری سریعتر باشد و قهرن دیگری از او بسیعتر. یعنی دو حرکت ممکن است از نظر سرعت و بُعد مساوی باشند و ممکن است که با یک دیگر اختلاف بکنند. سرعت و بُعد، سرعت را میتوان اینجور تعریف کرد: سرعت یک حرکت نسبت به حرکت دیگر، یعنی مسافتی برابر با مسافت اون حرکت را در زمان کمتر سری می کند. یا به این تعبیر بگیم در زمان متساوی، در زمانی متساوی با زمان حرکت او سریع مسافت بیشتر سری می کند. یعنی اگر مسافتها را متساوی فرض بکنیم زمان سریع کمتر است از زمان بسیع، و اگر زمانها را مساوی فرض بکنیم مسافتی که سریع طی می کند بیشتر است از مسافتی که بسیع طی می کند. این یه امر واجبی است که در باب حرکت وجود دارد. حکما که خب معمولا در باب حد اشیا و حقیقت اشیا بحث میکنند، از جمله بحث این است که این سرعت و بُعد چیست. یک نظریه این است که البته نظریه منسوخی هست و اون این است که سرعت و بُعد به تخلل سکنات پیدا میشود. یعنی حرکت در ذات خود یک جور بیشتر نیست. ما دو جور حرکت نداریم، یک حرکت سریع و یک حرکت بسیع. حرکت یک جور است بس، ولی حرکات در این که تکنات در بین اونها تخلل پیدا بکند با یک دیگر اختلاف دارند. حرکت هر چه سریعتر باشد تخلل تکنات یا سکونات در وسط او کمتر است، که سریعترین حرکات قهرن اون حرکتی است که یعنی منتهای سرعت یک حرکت را اگر در نظر بگیریم بگیم یعنی حرکتی که در اون سکون اصلا وجود ندارد. و بسیعترین حرکات قهرن حرکتی است که به این تعبیر باید بگیم که حد اکثر سکونات ممکن در او وجود دارد. حالا این حد اکثر سیر باید فرض بکنیم هم خودی که بند از بعدی آمدن که این حرفی رو زدن، یعنی اگر شما این دونید که دو جسم حرکت می کند یکی تند و یکی کند، شما به جسم هر دو را در حال حرکت می دونید، ولی سامعه خطا می کند، باطره خطا می کند. اون حرکتی که کند هست در وسط حرکت هی ساکن می شود باز به مرتبه را می افتد، هی ساکن می شود را می افتد، ولی شما سکونه ها رو نمی بینید. توجه کردید؟ سکونه ها رو نمی بینید، نه که سکون وجود ندارد. با سرم که اینقدر خطا می کند که الا ماشاء الله. به این حرف جواب بودن می گویم به این که خلاصه حرف چنین است که مانعی ندارد در بعضی از جاها. اولا بحث را به این شکل طرح می کنند که خود حرکت رو ما ببینیم ماهیت حرکت چی؟ آیا حرکت در ذات خودش متجزی هست یا متجزی نیست؟ همون بحثی که در گذشته گفتم. آیا حرکت مجموع اتوان است یا یک کون واحد است؟ مکرر بحث کردیم که اون نظریه غلط است که حرکت مجموع اتوان باشد، بلکه یک کون واحد تدریجی. خوب، حالا اگر ما حرکت رو کون واحد تدریجی بدانیم، آیا حرکت قابل تجزی هست یا نه؟ خب بله، هر امر ممتدی قابل تجزی. آیا این قابلیت تجزی حرکت به حدی میرسد که غیر قابل تجزی باشد؟ یعنی حرکت به اجزاء غیر متجزی، به اجزاء لایتجزا ممتنی می شود یا نه؟ جواب اینه که نه. اون که در باب جزء لایتجزا در باب جسم گفتن، در باب حرکت و زمان هم جاری. به علاوه حرکت یک امریست منطبق بر مسافت و مسافت چیزیست منطبق بر جسم. اگر حرکت متجزی باشد، اجزا باشد، باید خود مسافت اجزا باشد، و اگر مسافت باید اجزا باشه، باید جسم اجزا باشه، اجزا لایت جزای متکلمینی. و برای این ثابت شده که جزا لایت جزای متکلمین محال است و بنابراین اینجور که حالا پس همینقدر پس این مقدمه باید ثابت بود، یعنی محرز باشه، ثابت شده است. در نظر داشته باشیم که حرکت اتوانی مجموع کونها، کونهای لایق جزدانی، همچنان که کون واحدن که هست، باز در قابلیت این قسامش و اجزاد در یک حدی متوسط رو میشود. اینه مطلبه ای که در گذشته مقرر بکنه. اینه مقدمه. مقدمه دوم، حالا که حرکت حقیقتی که این حقیقتی هست، یعنی کون واحد تدریجی ممتد است، اگر بنا به سبب که تخلل سکنات باشد، معنی چی میشه؟ هر حرکتی مجموعی از چندین حرکت است، که البته هر حرکتی خودش یک کون تدریجی است. مثلا اگر ما جسمی رو میبینیم که در یک ساعت یک فرسخ راه رو طی می کند، الان در نظر ما این حرکت در این یک فرسخ در ظرف این یک زمان در قسم ما کون واحد میاد. این شخص می گوید که نه، این مجموعی از اتوان است، یعنی مجموعی از حرکات است که هر حرکتی ولو اون که خودش کون تدریجی، اما در وسط سکون پیدا می شود. و چقدر این چیزها در عالم دیده می شود، پیشه حرکت می کند، بعد ساکن می شود، به مرتبه حرکت می کند، ولی انسان، قسم انسان نمی بیند، احساس نمی کند این سکون را. جواب این است که اگر مدت زمان حرکت بیشتر باشد از مدت زمان سکون، ممکنه همینجور باشه، یعنی مانعی نداره، به کسی نمیشود اعتماد کرد. حتما اگر یک شیء همینجوری که داره حرکت میکند در این خلال یک دقیقه حرکت اگر میکند، مثلا کمتر از یک دهم ثانیه در یک جا سکون داشته باشد، باز بعد دو مرتبه حرکت بکند، این در تخلل سکونات شده. در این سکت انسان درست نمی کنه که سمون که آقا امروز هم ثابت بده این مطلب که ممکنه که ساکن باشد در خلال حرکت، ساکن باشد ولی سکونش اونقدر خفیف باشد که جسم اون سکون را ادراک نکند. این درست. ولی اگر زمان سکون بیشتر از زمان حرکت باشد، تو اون زمان امکان داره که با این که زمان سکون از زمان حرکت بیشتر است، معذالک انسان حرکت ببیند و سکون نبیند،
مثلا در یک ساعت حرکت اگر ما فرض کنیم یک ساعت 60 دقیقه است، در مجموعی 60 دقیقه 50 دقیقه این ساکن بشه در این لابلاها، در این منزلهای بین راه فقط 10 دقیقه است، یعنی مجموع حرکاتش در ظرف 10 دقیقه تیکه تیکه واقع شده است و مجموع سکناتی که در وسط این حرکات واقع شده است 50 دقیقه بوده، آیا باید ممکن است پیش بینید؟ و بلکه بیشتر. پسی دیگه داره از کجا میگید که لازم میاد که زمان حرکت بیشتر باشه از زمان سکون؟ میگه خب خیلی خب باید مقایسه دو تا حرکت ما میتونیم در نظر بگیریم. شما دو جسم در باب حرکت ها ممکنه ما دو تا حرکت داشته باشیم که یک حرکت 1000 برابر حرکت دیگر سرعت داشته باشه. بزرگتر چی؟ 1,000,000 برابر حرکت دیگر سرعت داشته باشه. هر که در حساب های امروز تا عرض کنم که حدود 300 کیلومتر تقریبا برابر او، یعنی حرکت نور را شما با حرکت مورچه در نظر بگیرید، حرکت نور را با حرکت فرسن کبوتر حتی در نظر بگیرید، حرکت انتقالی زمین را با حرکت یه اتومبیل جاده در نظر بگیرید، حتی میبینید که یه اتومبیل هر سندگه یواش بخواد حرکت بکنم ممکنه مثلا در ساعتی 30 کیلومتر حرکت بکنم، در صورتی که زمین در حرکت انتقالی خودش در ساعت نمیدونم چقدر خیلی شاید 300,000 مثلا کیلومتر نقل یاد رقم خیلی زیاد حرکت میکنه. حالا پس زمین چنین حرکتی با چنین سرعتی دارد، پس معلوم میشود که در یک ساعت، حالا ما با این با همین مثال کوچه چیزیم بیشتر سمت ممکنه، ما حرکتی رو میگیم که به چشم دیده میتوند، حال نور نگید که انسان حرکت چه نمیبیند، انسان میتواند حرکتی رو ببیند که در ساعت 300,000 کیلومتر باشه، ممکن است انسان حرکتی رو ببیند که در ساعت مثلا 10 کیلومتر باشد. روی این حساب این یک اون که یک ساعت حرکت می کرده او نسبت 10 با 300,000 چه نسبتی هست؟ نسبت 30,000 برابر، او 30,000 برابر این حرکت کرده. پس این یک ساعت در یک ساعت در این یک ساعت او 30,000 کیلومتر 30,000 برابر این حرکت کرده. لازم میاد در جهت معکوس این دور باشه که این بر زمان این حرکت بسیع 30,000 برابر کمتر از این ساکن باشد. شما یک ساعت رو مقدر تقسیم بکنید ببینید چقدر از این یک ساعت به حرکت میرسد و چقدر اسم سکون. پس این سیعی که ده اتومبیلی که 10 کیلومتر سیعی کرده است حتی بیش از 59 دقیقه و ساعت مثلا 59 ثانیه سی ساکن بوده به یک ثانیه حرکت می کرده، اونه ساکن به خاطر اون یک ثانیه همه چیز متحرک می دیده و اون 59 دقیقه و 59 ثانیه دیگری که ساکن بوده نمی دیده. این یه حرف نامعقول پس این را دوبار کن. خب این نظریه به اصطلاح باطلی. آقای طباطبایی اینجا یه حاشیه دارن، ایشان می‌فرمایند که بهتر این است که این مسئله از این راه استدلال نشود چون راه خطای باطره است و مسئله خطای باطره اونقدر دائره وسیعی دارد که نمیشه بهش اعتماد کرد. البته خود این مقدار خطای باطره را کسی هم قائل نیست. بهرحال ایشان میگن بهتر این است که از همون راهی بریم که در باب حرکت وارد شدیم، در باب حرکت جوهریه، با این است که حقیقت حرکت خروج سه از قوت فعل است و هر مرتبه از حرکت قوت برای مرتبه بعدی و فعلیت است نسبت به مرتبه قبلی. یعنی هر سه مرتبه از حرکت که ما فرض میکنیم مرتبه اول قوت برای مرتبه دوم مرتبه دوم قوت، برای مرتبه سوم، مرتبه سوم فعلیت مرتبه دوم است و مرتبه دوم فعلیت مرتبه اول. یه مقدمه،
مقدمه دوم.
بین قوه و فعلیت عدم متخلل نمی شود، امکان تخلل عدم نیست.
از بین دو فعلیت هم
چون هر فعلیتی نسبت به فعلیت بعد قوه مرتبه بعد است،
پس بین دو فعلیت هم تخلل عدم محال است.
پس بنابراین ما در باب حقیقت حرکت، در باب حرکت نمی توانیم به اصطلاح بکنیم مثل، یعنی می توانیم از این راه وارد بشیم و بگیم به این که سکونها ببخشید بوتها به تخلل سکونات نیست. این بیان البته یک بیانی است که اولا در باب حرکت عرض کردیم که بیانی هست که خود انسان بیشتر به این بیان در باب حرکت جوهریه اعتماد دارن و تکیه می کنن. مرحوم آخوند گاهی در کلمات خودش به این بیان تکیه کرده است، ولی نه خیلی زیاد، ولی مطلب البته توی حد ذاته مطلب درست، ولی این مطلب درست در اینجا نتیجه نمی دهد. در اینجا دو مطلب ما داشتیم. یک مطلب این که اساساً حرکت آیا مجموعی از اکوان است منفصل از یک دیگر؟
اون مقدمه اولی بود که بیان کردیم. این بیان در رد اون نظریه درست است.
این نظریه اگر اون بیان را اگر قبول داشته باشیم که حرف درستی هم هست، هیز وقت میان قوه شیع و فعلیت شیع عدم متخلل نمی شود، یعنی کون فساد در عالم محالف، پس هم فعلیت حرکت با فعلیت دیگر، چون فعلیت قبلی قوه فعلیت بعدی یک وجود واحد متصل به تشکیل می دهند.
این رد اون نظریت، یعنی یه مقدمه ای که در اینجا گفتیم که حرکت
مجموع اتوان گسسته از یک دیگر نیست، هر حرکت مجموع بودنها نیست.
در گلستان گفتیم
حرکت مجموع بودنها نیست، بودن در اینجا، بعد بودن در نقطه دیگر، بعد بودن در نقطه دیگر، بعد بودن در نقطه دیگر،
بلکه حرکت یک خودن واحد متصل است. این در رد اون درست. ولی
ما اینجا مطلب دیگری داشتیم، اون این است که بعد از این هم که قبول کردیم حرکت یعنی یک خروج تدریجی،
ما بحث این است که
آیا بسیع مجموعی از حرکت هاست
یا نه.
نم بسیع، اگر بگفتیم بسیع مجموع از لا حرکت هاست، یعنی مجموع از بودن ها،
این نظریه این رد کرده بود،
ولی از این نظریه فارغ شدیم دیگه، آمدیم دوباره حرف دیگری. اون یک شخص بیاد میگه آقا من حرف شما رو دارم میزنم،
میگم حرکت عبارت است از یک کل واحد تدریجی،
ولی اینی که شما اون رو حرکت بسیع میدونید یک حرکت نیست،
تدها حرکت است.
نیم که سطح لا حرکت است، از مجموع لا حرکت ها حرکت به وجود آمده، که اون نظریه البته مردوده این بیانم اون رد میکنه. نظیر اون وقت این نظریه در باب حرکت نظیر نظریه دیموقراتیس میشود در باب جسم.
درست توجه بفرمایید،
ما در باب جسم دو نظریه داشتیم که هر دو رد میکردیم. یکی نظریه متسلل که می گفت هر جسمی مجموعی از لا جسم هاست،
یعنی هر جسمی
مجموعی از نقاط جوهری که هر نقطه جوهری جوهر فرد جزء لا یتجزا، خودش که جسمی هم خودش خاصیت جسم را ندارد، خودش طول عرض عمق ندارد. این جسم که یک مجموعه از طول عرض عمق هست، این جسم خودش یک واحد طویل عریض عمیق هست، عبارت است از مجموعه اشیایی که هر یک از آن اجزا لا جسم است، یعنی خاصیت جسم را که طول عرض عمق باشه ندارد. یه نظریه بود. نظریه دیگر نظریه زینقراطیس بود. زینقراطیس نمیگفت جسم عبارت است از مجموع ذراتی که اون ذرات خاصیت جسم را ندارند. میگفت نه، این جسم های محسوسی که ما میبینیم اینها واحد جسم نیستند. واحد جسم ذرات کوچکتری است که هر ذره خاصیت جسم را دارد. این هر ذره خودش طول عرض عمق دارد. ادله ای که ما در اونجا اقامه می کردیم در ابطال جزء لایتجزای متکلمی در رد اونها کافی بود، ولی در رد زینقراطیس اون ادله کافی نبود. ناچار بودیم که دلیل دیگه برای اون بیاریم، دلیل دیگه هم برای چیر آوردیم. در اینجا هم بحث این است، اینجا اگر کسی در باب تخلل سکنات حرفش این بود که حرکت مجموعی از سکونات است، تمام که خودش یک نظریه است. اون نظریه در باب سرعت و بعد نیست، در باب حقیقت حرکت است، نه در باب فرق سریع و بطیر. در اون نظریه ما دستیم که نگفت آقا هر حرکتی عبارت است از مجموعه سکونات، از مجموعه اکوان. بیرن در این نقطه در یک آن، بودن در نقطه دیگر در آن دیگر، بودن در نقطه دیگر در آن دیگر، بدون این که میان این بودنها یک وحدت اتصالی برقرار باشه. این بیان آقای طباطبایی رد اون نظریه است. ولی الان بحث ما سر اون نظریه نیست. بحث ما در باب این نیست که ما حقیقت الحرکه، حال حقیقت الحرکه مجموع الاکوان، مجموع اکوان غیر حرکه. نه، در اختلاف سریع و بطیر. در اختلاف سریع و بطیر بعد از اون که قبول کردیم که حرکت، حقیقت حرکت عبارت است از کون تدریجی، این شخص ادعا میکند که حرکت بطیر مجموع کون تدریجی های کوچک است. نظیر اون که تیزی مغرفیش میگه که هر واحد جسم مجموع اجسام کوچک است، نه مجموع لاج اسمها. پس با این بیان اون نظریه رد نمی شود. پس با این بیان رد نشد، باز بالاخره باید به همون ادله باید بکستیم که همون ادله حسی از این هم بگذاریم. فصل دیگر که احوال متعلقت به سرعت و البعد. در این فصل خمد مسئله ای که مربوط به سرعت و بعد هست که بعضی از اون مسائل مسائل ساده‌ای هست و بعضی از این مسائل تا اندازه قابل بحث هست اینجا تعریف کردم. یک مسئله این است که سرعت و بعد در همه مقولات به یک معنی، یعنی همین جوری که در حرکت عینی سرعت و بعد ما داریم، در حرکت وضعی هم سرعت و بعد داریم. یا سه دور خودش حرکت میکنه، ممکنه کند حرکت کنه، ممکنه سریع حرکت کنه. سرعت در اینجا با سرعت در اونجا به دو معنی نیست، دو معنی. حرکات کمی نمو، یک که ممکنه سریع نمو بکنه، ممکنه بطیع نمو بکنه. سرعت در اینجا به همون معناست، همون معنی که گفتیم، یعنی مسافت بیشتر را در زمان کمتر طی کردن. حرکات کیفی جسمی از سفیدی به سیاهی یا از سیاهی به سفیدی حرکت میکنه. ممکنه این را کند طی بکند، کند انجام بدهد، ممکنه کند انجام بدهد. بعد سرعت بود اینجا به همون معنی که در جای دیگه میگه. خب این مسئله خیلی ساده. مسئله دیگه از جمله مسائل مسئله اعلان بود است که حالا بعد وارد میشیم. اینجا خیلی به اجمال چیزی گفتم که من به اجمال میگذرانیم. علت بود اسی و غیران علت سرعت چیز. بعد ما در باب علت سرعت در همینجا مال یه بحثی خواهد آمد و بحثرها بیشتر و بحث خیلی عمیقی هم هست. بعض جمله جاهایی که طبیعیات قدیم را از طبیعیات جدید تا یه حد زیادی مجزا می کند، لااقل از نظر طبیعیات جدید، همین مسئله است در باب حرکت، در باب علت سرعتها و علت بعدها. چون در علوم امروز، در علوم جدید یه نظریه به ارسطو نسبت میدهند در باب علت سرعت ها و علت بعد ها که ما باید ببینیم در اینجا ببینیم آیا این حکمای ما هم همون نظریه ارسطو را داشتن یا نداشتن. از زمان کوپرنیک به این طرف این نظریه ارسطو به شدت رد شده است. اون نظریه این است که اینها چنین ابداع می کنند علوم دید میگن ارسطو چنین معتقد بوده است و در 2000 سال هم دنیا چنین اعتقاد داشت که علت سرعت جسم است. یه وقتی حجم جسم است، یعنی جسم به هر نسبت که حجمش بزرگتر باشد سرعتش بیشتر است. یعنی اگر ما دو جسم داشته باشیم که یکی حجمش 10 برابر حجم دیگری هست، اگر اینها را رها بکنیم، البته از یک جنس نه از دو جنس، فرض کنید مثلا هر دو را از جنس آب در نظر بگیریم و یا هر دو را از جنس خاک در نظر بگیریم، از یک جنس هر دو را از جنس طلا در نظر بگیریم، اگر ما دو جسم از یک نوع را که یکی 10 برابر دیگر حجم داشته باشد اگر ما رها بکنیم از بالا، اونی که حجمش 10 برابر است با سرعت 10 برابر میاد پایین. یه وجودی نه قبول نداره که این حرفی بکنه. حالا درستیم ما بعد ببینیم چی هست.